طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا ابن بنت نبيك وقد حذرني من الامر ما قد علمت. اللهم واني احب المعروف واكره المنكر وانا اسالك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر ومن فيه ما اخترت من امري هذا هو لك رضا ولرسولك رضا. عرض کردم با توجه به این فرمایش امام حسین علیه السلام یا درخواستش از درگاه احدیت در لحظات بسیار حساس تاریخ زندگیش که مقدمه آغاز حرکت از مدینه به سوی مکه بوده، تمام اون فلسفه هایی را که در رابطه با کربلا و عاشورا ما به ذهنمون خطور میکنه و مطرح میکنیم و بحث میکنیم، همه در یک عنوان کلی فرمایش اون حضرت تحت عنوان عمل به رضای خدا خلاصه شده. خدایا تو میدانی که من در چه شرایطی قرار گرفتم و الان کاری که پیش رو دارم از تو میخواهم که یاریم کنی که من این کار را به اون شکلی که رضای تو دروست و رضای رسول تو دروست انجام بدم. و هر انسانی هم که در مسیر عبودیت و بندگی پروردگار بخواد به درجات عالیات بندگی نازل شود که طبق اون روایت مشهور عبادت کنندگان سه دستن، عبادت تاجر پیشگان و عبادت بردگان و عبادت احرار، عالی ترین شکل بندگی و عبودیت اون شکلی است که کار فقط برای خدا باشد. پس اگر ما بخوایم حرکت امام حسین رو تحلیل کنیم، یک عنوان کلی در نظر بگیریم و هر چه هست در زیر اون عنوان کلی قرار بگیره، همینی است که در فرمایش حضرت آمده و به خدا عرض می‌کند اون چه که رضای توست. خب دشمنان ما اشکال می‌کنند و بنای بر اشکال تراشی دارن. این چند شب هم با هم داریم بحث می‌کنیم که می‌خوان عقاید مخصوصاً نسل جوان ما را نسبت به این شور و عشق و هیجان و دلدادگی و ارادت و حبی که مخصوصاً به ابی عبدالله الحسین علیه السلام دارن و در محرم در هر جای عالم یک شور و هیجان خاصی به ویژه در نسل جوان ایجاد می شود، این رو از بین ببرن. قدرت تحمل این همه اثر کربلا را ندارن. همون خطی که از ابتدای بعثت پیغمبر اول به عنوان کفر در مقابل پیغمبر ایستاد، بعدها دید به شکل کفر و کافر قدرت ندارن با پیغمبر در بیفتن، به شکل نفاق وارد شدن و منافقانه در مقابل پیغمبر ایستادن و بعد از پیغمبر به صورت قاسطین و ناکسین و مارقین با امیرالمؤمنین در افتادن و بعد هم امام مجتبی را خانه نشین کردن و بعد هم کربلا را ایجاد نمودن، همون خط امروزه گاهی به شکل برخورد فیزیکی و برخورد عملی، مثلا بمب گذاشتن، ترور کردن، توی جلسات دینی مردم رو کتک زدن، یا حتی به شکلی که در ایران که مرکز تشیع بود به وسیله امثال رضاخانها جلسات رو تعطیل کردن و اگر کسی بخواد برای امام حسین مجلس عزا بگیرد او رو جریمه کنند و زندان ببرن، همه این راه ها رو پیش رفتن، دیدن جواب نمیده. هرچه از این کارا کردن، عشق و شور مردم نسبت به ابی عبدالله بیشتر شد. راه دیگری رو در پیش گرفتن که گردانندگان اصلیشون خوب بلدن، کار کردن. من یک بار عرض کردم یک مرکز تبلیغات مسیحیت در لندن به ما معرفی کردن که یکی دو تا از بزرگترین روانشناسان کره زمین رو دعوت کرده بودن و بیشترین پول رو به این دو تا روانشناس میدادن که چه کنن؟ اینا بشینن مطالعه کنن جزوات تبلیغی مسیحیت که تو دنیا به زبانهای مختلف پخش می شود، ریزی و درشتی حروفش چقدر باشه، فاصله بین دو خط چقدر باشه که خواننده خسته نشه جذب بشه. یعنی محتوا نداره، اما این ظواهر رو حتی زیر نظر روانشناسانی که قوی ترین روانشناس اینو استخدام کردن، بیشترین پول به اون میدن تو بشین مطالعه کن این کتاب حروف چینیش چجوری باشه، فاصله خط چجوری باشه. همین مطالعات رو در کوبیدن تشیع دارن به کار میبرن. لذا دیدن با اون همه برخوردهای سرسختانه امکان این که بتوانن شیعیان رو نسبت به این عشق و دلدادگی دل سرد کنن نیست، اومدن از راه الغای شبهه، از راه آلوده کردن فکر و باور وارد بشن. لذا از یک طرف تلاش دارن که تو جلسات بحث‌های علمی، فکری، عمقی، اندیشمندانه مطرح نشود، حتی اعتراض می‌کنن گاهی به وسیله خود مستمعین شیعه که اینا ناخودآگاه دارن آب با آسیاب دشمن می‌ریزن که آقا ما یه دهه محرم اومدیم حال کنیم، یه دهه محرم اومدیم سینه بزنیم، یه دهه محرم اومدیم ثواب ببریم. لذا این همه بحث‌های دقیق ریشه‌ای فکری عمقی حتی ممکنه گاهی خسته کننده برای برخی، چرا؟ از یک طرف علاقه را به دقت در مسائل میخوان از بین ببرن، از یک طرف وادار میکنن که آقا اینقدر وارد بحثای عمقی و اینها نشید، از اون طرف از طریق ماهواره ها، از طریق نشریات، از طریق سیدی ها و جزواتی که دارن پخش میکنن و عناوین مختلف شبهاتی رو دارن در ذهن افراد ایجاد میکنن. ما وظیفمون چیست؟ بارها عرض کردم، باز تکرار میکنم، گله از دشمن خطاست. دشمن کارش دشمنیه، به خصوص اگر با مطالعه و زیرکی وارد بشه، از همه راهها حتی از یک روانشناس دقیقم لازم استفاده کنه که چگونه بخواد الغای شبهه بکنه، این کارشو انجام بده. او باید کار خودشو انجام بده، ولی ما به عنوان دوست باید از هر فرصتی استفاده کنیم. یکی از همین فرصت هام همین جلسات عزای ابی عبدالله حسین علیه السلامه که باید در این جلسات به بررسی این مطالب بپردازیم. لذا ما 6 شب اول یک شبهه رو جواب دادیم که دیگه تکرار نمی کنم. این 3 شبی که امشب شب سوم بعد از اون 6 شبه، شبهه دوم رو با هم شروع کردیم. شبهه دوم چه بود؟ مگر شما نقل نمی کنید؟ مگه در روایات و منابع نیامده که شما شیعیان این رو قائلید و در منابع اهل سنت هم آمده که براتون خوندم؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا میخواد تو رو کشته ببینه. خب خواست خدا این بوده، مشیت خدا این بوده، شما شیعیان چرا با مشیت خدا دعوا دارید؟ اگر خدا میخواد امام حسین کشته شود، خب پس شما هم باید خوشحال باشید که خدا خواست امام حسین کشته بشه، امام حسین هم کشته شد. حالا در کنار این خواست خدا، مشیت خدا، یه چیزایی بعد یکی درز میدن که آدم باید توجه به اونام داشته باشه. اونا چیه؟ خب چیزی رو که خدا بخواد لابد مقدر الهی است دیگه، خدا مقدر کرده، با قضا قدر الهی هم که نمیشه در افتاد. پس سرنوشت امام حسین این بوده، خلاف سرنوشتم که نباید عمل بشه. حالا ممکنه یه عبارات دیگری هم بهش اضافه کنن که خیلی واقعا سخت بیانش. لابد امام حسین صلاح نبوده زنده بمانه، که خدا میخواست امام حسین کشته بشه که ابن تیمیه جرأت کند در کتاب منهاج و سنه بیاد حتی این جسارت رو مطرح کنه، چون امام حسین یه فردی بود که آشوب برپا می کرد، آروم نمی گرفت، با امام زمانش در می افتاد. شاید برای این خدا می خواست که زودتر کشته بشه، یعنی تا این مقدار جسارت. خب حالا اینو اگر بخوان برای ذهن جوانای ما الغای شبهه بکنن، ما یه مقداری باید سعی کنیم دقت بیشتری بکنیم، ببینیم واقعا این روایت ان الله شاء ان یراک قتیلا معناش چیست؟ این کوبیدن امام حسین است یا عظمت مقام امام حسینه؟ و ما نسبت به این شاعه خدا چه تکلیفی داریم؟ پس حرف برمیگرده تو شاعه خدا، مشیت خدا. عرض کردم به عنوان بحث تخصصی مشیت یعنی چه؟ اراده یعنی چه؟ ارتباط مشیت و اراده و قضا و قدر یعنی چه؟ اینو شب اول یه توضیح مجملی دادم، دیشب یه کمی باز کردم، امشب قرآنی ترش میکنم، روایی ترش میکنم، یه مقداری باز روشن‌تر بشه. چطور؟ اگر شاعر را فعلا معادل فارسیش بگید خواست، ان الله شاعه، به درستی که خدا خواست، خدا خواست، خواست خدا، خواست خدا در یک جا میشه تکوینی. خواست تکوینی خدا، شاعه تکوینی خدا چه نوع شاعه است؟ که هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا در او دخالتی نداره و نمیتوانه داشته باشه. مثلا خواست خدا اینه که زمین و آسمان رو بیافریند، خب بقیه چه کارن؟ خواست خدا این است که مثلا انسان‌ها در این عالم زندگی کنن و یه لحظه معینی هم عمرشون قطع بشه و بعدم تو عالم دیگر قرار بگیرن، این خاص خداست. حتی اگر ملائکی را خداوند نسبت به تحقق شایعه تکوینیش مأموریت میدهد، مثل ملک باران، ملک موت، مثلا عزرائیل ملک موت الهی است، مأموریت داره از طرف خدا شایعه خدا را راجع به مرگ انسان‌ها تحقق ببخشه دیگه، مگه غیر از اینه؟ مثلا خدا اراده کرده ایکس بمیره، به وسیله کی صورت میگیره؟ به وسیله عزرائیل. این میشه ملک موت الهی. یا خدا شایعه، خدا میخواد باران بباره، ملک مأمور باران موظف تحقق این شایعه الهی است. این شایعه شایعه تکوینیه. اگر ملائک مأموریتی هم دارن، باز به اذن الله این قدرت رو پیدا میکنن که اون شایعه در این عالم تحقق بیابه. پس این میشه شایعه تکوینی، که هیچ مخلوقی در تحقق یا عدم تحقق منهای شایعه خدا هیچ نقشی نداره. ببینید، یعنی اگر ملک نقش داره، ملک هم طبق شایعه خدا نقش داره، به این معنی خدا خواسته که ملک این وظیفه رو انجام بده. یعنی اینجا اختیار نیست، اینجا اراده نیست، اینجا دخالت یک امر دیگری دیگه معنا نداره. این میشه شایعه تکوینی. اما شایعه اختیاری خدا شایعه است که تحققش منوط به اراده یک موجود مختاره. حالا موجود مختار ما انسان‌ها هستیم، جنیان هم هستن، ما فعلا راجع به انسان بحث میکنیم. شایعه ای را که خدا راجع به انسان میخواد به صورت تشریعی، یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا میخواد ما انسان‌ها نمازخون باشیم، خدا میخواد ما انسان‌ها درستکار باشیم، خدا میخواد ما انسان‌ها دست به دست همدیگه بدیم، کمک همدیگه بکنیم، اما تحقق این خواست را جبری نخواسته. خدا خواسته که این تحقق چجوری صورت بگیره؟ به اراده خود شما، به خواست خود شما. پس اینجا یه شایعه دیگه در مقابل شایعه خدا قرار میگیره. کلمه مقابل گفتم غلط بود، باید بگم یه شایعه دیگه میاد مقابل. نه، حالا این شایعه چیه؟ اگر شایعه خدا تکوینی نیست که کن فیکون، وقتی میگه باش میشود، هیچ که نمیتونه در او دخالتی بکنه. حتی اگر ملکی از ملائک الهی مأمور میشه، اون ملک اجرای خداست، کار دیگری نیست. ولی شایعه ای که خواست یکی دیگر هم دخالت میکنه، مثال زدم، مثل نماز خوندن. خدا میخواد ما مسلمونا نماز بخونیم، ولی نماز خوندن ما مسلمونا مربوط به شایعه خود من و شما هم میشه یا نمیشه؟ ما اگر نخواهیم بخونیم که نمیخونیم. پس شایعه خدا تحقق پیدا نکرد. پس شایعه خدا هست، یه شایعه دیگه هم هست. این شایعه دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه، این شایعه در اینجا چند فرض میشه کرد. یه فرض اینه که این شایعه در مقابل شایعه خداست. نعوذ بالله، وقتی همه مادون اللهن، مخلوق خداهن، شایعه مخلوق که در مقابل شایعه خدا که نمیتونه قرار بگیره. فرض دوم اینه که این شایعه هم عرض شایعه خداست. اینم هیچی با خدا هم عرض نیست، که یک معنی حدیث مشهور کان الله ولم یکن معه شیئا اینه. کان الله، خداوند هست و بود و همیشه خواهد بود، ولم یکن معه شیئا، معیت با او، همسطحی با او هیچی نیست. حتی صادر اول، حتی افضل انبیا، حتی ولی الله اعظم، هم عرض خدا که نیست، نعوذ بالله. پس شایعه بعدی در عرض شایعه خدا نیست. میمونه حالت سوم. حالت سوم شایعه‌ای که در طول شایعه خداست. بله، این درسته، منتها خود خدا خواسته است شایعه دیگری در طول شایعه خدا قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی من خواستم که شما این اختیار را داشته باشید. اونی که من میخوام بخواید یا اونی که من میخوام نخواید، هر دوتا را به شما قدرت دادم. اما نتیجه چیه؟ شایعه من اینه که شمایی که میتونید بخواید و میتونید نخواید. اگر اونی را که من میخوام شما همونو بخواید، میشید محبوب من، میشید عبدی که به سوی من دارید نزدیک میشید. هرچه بیشتر شائه شما با شائه من هماهنگ بشه، شما میشید عبدی که به سوی من بیشتر اومدید، که اوجش میشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که آیه فرمود هیچی نمیخواید مگر همونی که خدا میخواد. یا اون فرموده امام عصر ارواحنا له الفدا، وقتی خداوند چیزی را بخواد ما هم همونو میخواییم، وقتی او مشیتش تعلق میگیره ما هم همونو میخواییم. اینجا جبر نیست، تفویضم نیست. خوب دقت کنید، چون سه دسته در تاریخ اسلام در بین مسلمین پیدا شدن. یه عده اشاعره گفتن هرچی خدا بخواد همون میشه، شائه خداست دیگه، پس جبره، ما هیچ اختیاری نداریم. بعد میگن خب پس چرا خدا فردای قیامت شما رو محاکمه میکنه؟ چرا فردای قیامت میگه چرا گناه کردید؟ میگن ما چی میدونیم؟ میگن این که خلاف عدله. میگه ما اصلا چی میفهمیم؟ خدا خودشون راحت کردن، چه میفهمیم خودشون راحت کردن، ولی که حرف غلطه. لذا اشاعره رو عدلیه نمیگن، شیعه رو عدلیه میگن. برای همینه شیعه میگن که خلاف عدله، خدا که عادله، عادل میاد تو رو مجبور خلق کنه بعدم تو رو جریمه کنه. میگه خب پس چیه؟ تفویضه. یعنی خدا خواست که من دیگه هر کاری دلم خواست، خدا هیچ اختیاری دیگه نداره، نعوذ بالله. مثل کارخونه ای که اتومبیل ساخت از کارخونه رفت بیرون، دیگه اون کارخونه نسبت به اون اتومبیل هیچ نقشی نداره. اینجوریه. میگن نه، ما اگر بخوایم تشبیه کنیم، چون لیس کمثله شیء، رابطه ما به عنوان مخلوق با خدا هیچ رابطه دیگه در عالم اینجوری نیست، چون بقیه همه رابطه های علیت های ناقصه و معده و این حرف هاست. اما تا حدودی برای این که به ذهن نزدیک بشه، یکی در وجود ما، یکی در بیرون ما. در وجود ما، شما الان تو ذهنتون یه چیزی رو ایجاد کنید، ایجاد ذهنی. الان اونی که تو ذهن من و شما ایجاد شد، او منهای من استقلال داره؟ هیچ. من بخوام او باشه او هست، من نخوام که او نیست. با شائه من اون وجود داره، با شائه من میتونه معدوم بشه. حالا تا حدودی در بیرون یه مثال بزنم، روشنایی که الان در این لام شما میبینید، کارخونه داره این روشنایی رو ایجاد میکنه. کارخونه خراب بشه نور میگه خراب شد، شد به من چی؟ من اینجا هستم. اینه. یا یک آن بخواد در دادن این نور کوتاهی کنه، اینجا دیگه نوری مطرح نیسته. ما اصل موجودیتمون مثل نور و کارخونه تقریبا، که خداوندم در قرآن این مثال رو به کار برده، الله و نور و سماوات و الارض. یک دلیلش که خداوند هم کلمه نور رو برای این تقریب ذهن به کار برده، یکیش همینه. شما و خدا مثل نور و مبدأ نور، یک آن بخواد نور نده نیستید. خدا نخواد شما وجود داشته باشید که شما وجود ندارید، پس تفویضم نیست. پس چیه؟ اونی که امام صادق فرمودن. اشاعره اشتباه کردن گفتن لا جبر، لا جبره. معتزله اشتباه کردن گفتن تفویض، ولا تفویض، لا جبر ولا تفویض. پس چیه؟ فرمود بل امر بین الامرین، بلکه بین این دوتاست. بین این دوتاست یعنی چی؟ یعنی خدا اگر بخواهد من خوب خوب باشم، من خوب خوب میشم. خدا اگر بخواهد من بد بد بشم، من بد بد میشم. خدا اگر بخواد من طبق خواست خدا من سلمان فارسی باشم، میشم. اگر خدا بخواد نعوذ بالله من یزید بشم، من یزید میشم. ولی خدا اینجوری نخواسته. چجوری خواسته؟ گفته خواستم که تو اختیار داشته باشی و خواسته منو با اختیار خودت بخوای و میتونی نخوای. نه اینکه من نتونم این قدرت خواسته تو رو از تو بگیرم، ولی آزادت میذارم، تو رو آزاد میذارم. خواستی با خواست من هماهنگ شو، نخواستی با خواست من هماهنگ نشو. اگر با خواست من هماهنگ شدی همه ارزش ها رو میتونی پیدا کنی، اگر با خواست من هماهنگ نشدی همه بلاها و عذابها برات هست. حالا این نگرش رو اجازه بدید، چندین جای قرآن عجیب برای ما توضیح میده. من یه جاش رو فعلا انتخاب کردم به اقتضای وقت امشب و یک روایتم از اصول کافی در باب مشیت و اراده انتخاب کردم. یه کمی سخته ولی سعی میکنم اون روایت رو انشالله اگه بشه یه کمی ساده ترش بکنم. سوره مبارکه نحل، آیه 9 10 11 12 13 تقاضا دارم دقت کنید. و علی الله قصد السبیل، قصد صاف رو میگن، قاف و صاد، سبیل راه، راه صاف، راه هموار، راه بی دست انداز، راه بدون کجی و معوجی. و علی الله، دوستانی که عربی خوندن، علی الله اینجا اسم فعل به کار رفته، یعنی بر خدا، بر خدا لازم است، مثل ان علینا. و علی الله، خود خدا میگه، میگه بر خدا لازمه، خدا خداییش نمیذاره که چی؟ قصد السبیل، که راه رو براتون هموار نکنه. خدا راه هموار رو بر خداست که نشون بده. و منها جائرون، اما بعضی از این راه ها راه های جوره، ستمه، کجراه هست، یعنی بر خداست که راه راست رو مشخص کنه، اما راه کجم تو این عالم قرار میگیره. ولو شاعه و اگر خدا میخواست، لحداکم اجمعین، همه شما را تو قصد سبیل قرار میداد که اون راه جائر و جور هیچ کس توش نره، ولی علل قاعده تو راه جور و جائر میست که بیشتر هم میرن تا تو راه قصد، تو قصد سبیل. میگه اگر خدا میخواست، ولو شاء اگر خدا میخواست، یعنی نخواسته، لحداکم، شما رو هدایت میکرد، اجمعین، همه تان را. بعد میاد آیه بعدی دقت کنید، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، اوس خدایی که از آسمون براتون باران فرو میفرسته که برای شما به وسیله این باران نوشیدنی است، گل و گیاه و درخت و میوه ها میروید و میتونید مزارع و برگای درختان حیواناتتون رو ببرید بچرونید. معنی ظاهریش یعنی چی؟ یعنی حالا از اومده از زندگی مادی شروع کرده و حال این که همینه، میتونیم تو زندگی معنوی هم ببریم. تو زندگی مادی خدا خواسته شما تو این کره زمین زندگی کنید، لازمه این که تو کره زمین زندگی کنید، شائعه خدا در قدره خدا، در قضا و قدر خدا، شائعه خدا اینه که من و شما رو زمین زندگی کنیم. ما فرشته نیستیم که مثلا غذا نخوریم و زندگی مجرد به معنی تجرد روحی داشته باشیم. ما انسانیم، انسان غذا میخواد، آب و خاک میخواد، رو زمین. میگه خب برای شما چی قرار داد؟ شائعه خدا اینه، بارانو میفرسه، زمینم هست، اما شما باید از اینی که خدا قرار داده چیکار کنید؟ استفادهشو بکنید تا بهرهشو ببرید. اگر اونی که خدا قرار داده به شما هم اختیار داده، شما اختیارتونو در راستای اونی که خدا قرار داده استفاده کنید نکنید، نتیجه میگیرید؟ نه، بارون میباره، زمینم هست، من تو خونم خوابیدم قلیون میکشم، بعد میگم چرا من زراعت ندارم، چرا باغم رشد خون؟ میگه خب میخوای حرکت کنی. میگه خب مگه خدا نمیخواست؟ میگه خدا اینجوری میخواد. چجوری میخواد؟ میگه تو اختیارتو به کار ببر، اونی که خدا قرار داده از او استفاده کن. تا باران میباره اگه لازمه سد بساز، اگه لازمه یه مخزن درست کن، اگه لازمه آبو یه جور ذخیره کن، این کارا رو بکن. تو با قضا و قدر الهی، قضا و قدر بر مبنای شائعه، شائعه خدا چیه؟ خواست خدا بر مبنای چی؟ بر مبنای این که زندگی آدم ها بارون میخواد، زمین میخواد، درخت میخواد، گل و گیاه میخواد، ولی شما باید با اینا خودتو هماهنگ کنی، نه اینکه تو خونه بخوابی میگه خدا خواست تمام شد. خدا خواسته تو هم بخوای که حرکت کنی، پس این میشه لا جبره، جبر نیست، تفیزم نیست. اگر خدا یه نظام دیگه قرار میداد و اصلا آب و باران رم فرو نمیفرستاد، شما چیکار میتونیسی بکنی؟ پس خدا هست، تو هم هستی، نه در عرض هم، در طول هم. به این معنی شائعه خدا در اون بالا تعلق گرفته، یه نظامی در این عالم مقرر شود و شائعه خدا برای شائعه شما با اون نظام مقدر شده الهی خودتون رو هماهنگ کنید. لذا اول چی میفرماید؟ یه بار دیگه، اول صحبت راه تکامله، و علی الله قصد السبیل، دقت کنید، و علی الله قصد السبیل، بر خدا لازم است راه هموار را به شما انسان ها بنمایاند. تو پرانتز بگم، اگر امام حسین شهید نمی شد، راه هموار خدایی به مردم معرفی نمی شد. یه سوالی کردن، همینجا جوابشو بدم. گفتن مگر در فلسفه نمیگن عالی فدای دانی نمی شود؟ روشنه یعنی چی دیگه؟
عالی فدای دانی نمیشه. حرف درست. شما یه چیز بالاتر رو فدای پایینتر نمیکنید، چیز پایینتر رو فدای بالاتر میکنید. شده مثلا یه انسانی وقتی دید گوسفندش داره میمیره بگه خدای جان منو بگیر ولی گوسفند نمیره. خب عالی رو که فدای دانی نمیکنن، گوسفند رو فدای برای یه انسان گوسفند رو قربانی میکنن، دانی رو فدای عالی میکنن. اشکال کردن اگر بگیم که امام حسین شهید شد تا مردم هدایت بشن، یعنی امام حسین فدای مردم شد. امام حسین که خودش بالاتر از همه مردمه. جواب به این نکته دقت نکردن. کدوم نکته؟ امام حسین سبب تحقق شایعه تشریعی پروردگار در بزرگترین تجلی ذاتی خدا که تجلی هدایتی است شد. دقت کردید یعنی چی؟ تکرار میکنم، خدا یه ذاتی داره. میدونید امام حسین یعنی چی؟ وقت ان الله شان یرا که قتیلا یعنی چی؟ خدا یا معرفتشو بده، معرفت بده، اون وقت شب عاشورا کسی میزنه تو سرش آدم تعجب نمیکنه، یعنی وای چی بوده امام حسین و چه کرده. و کربلا یعنی چی؟ خدا یه ذات داره که اونو به عربی میگیم چی؟ الله. الله اسم ذات. این ذات اگر هیچ تجلی نداشته باشه، یعنی خلقت نداره، یعنی موجودات آفریده نمیشن، یعنی به موجودات هیچ عنایتی نمیشه، این که نیست که. چون خداوند یا دائم الفضل علی البریه، خداوند دائما در حال فضل و عنایته، که نمیگن تجلی. به فرموده امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، دائما در قرآن هم داره کل یوم هو فی شأن، آن به آن خدا در حال تجلی و عنایت و حفاظت است. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. چون خود قرآن فرموده الله و نور السماوات و الارض، مثل یک کارخونه‌ای که آن به آن داره نور میده تا اینجا روشن باشه، یه آن نور نده همه جا تاریک شد، یه لحظه برق رفت دیدی چی میشه. آن به آن خدا داره تجلی میکنه. خدا کدوم تجلیشو از همه تجلیات خودش بیشتر به رخ کشیده؟ خلقت رو به رخ نکشیده، با اینکه خلقت خیلی مهمه. خدا میگه من خالق کل هستی هستم، ولی خب آفریدم. روزی به ما میده، خدا میگه من رازقم، تجلی ذات خدا در روزی دادن، اینو خیلی به رخ نکشیده. کدومه به رخ کشیده؟ میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. منتی است، منت در اینجا یعنی نعمت عظیم، خیلی نعمت بزرگ خدا برای شما پیغمبر فرستاده. یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد از طرف خدا که هدایت خدا را برای شما بیان کنه، این از اصل خلقت بالاتره، این از روزی جسمی بالاتره. و معلوم هم هست تحلیل عقلیش دیگه، چون اگه انسان که برترین مخلوق هدایت نشه میشه اولائک کل انعام بل هم ازل. اون وقت جالب اینه، دقت کنید، بعثت سبب، بعثت یعنی انبیا بیان، سبب تحقق شایعه هدایتی خدا در نبوت هست. دقت روشنه دیگه. بعثت سبب، مثل ملک موت سبب تحقق شایعه خدا در مرگه، ملک باران سبب تحقق شایعه خدا در بارانه. بعثت یعنی برانگیختن انبیا سبب تحقق شایعه الله در تجلی هدایتی نبوتیشه. اینو گفته من نه، ولی یه جای دیگه از این بالاتر گفته قرآن. من نه یعنی نعمت عظیم، اما یه جا گفته اتممت علیکم نعمتی. اون در رابطه با چی بود؟ غدیر خم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی که من خدا میتونم بدم اونو تمام کردم. با چی؟ با امام که سبب تحقق تجلی ذاتی هدایتی خدا در بحث امامت یعنی اجراس. پس این میشه بالاترین تجلی خدا. اون وقت تجلی نبوتی با پیغمبر اسلام تکمیل شد،
تجلی هدایتی با شهادت امام حسین اتمام حجت شد. پس امام حسین فدای این شد که تجلی خدا تو عالم تجلی بیابد. لذا حسین سبب تجلی خدا در این عالمه. نگید این شرک است و شما خدا رو پایین آوردید. من مثال میزنم، لذا این آیات انتخاب کردم براتون بخونم. حالا میخونم، دقت کنید، اینا رو باید فهمید. ما میگیم خورشید سبب تجلی لطف خدا برای رویش گل و گیاهه، این شرکه؟ اگه خورشید رو مستقل بدونم شرک، ولی بگم خدا خورشید رو قرار داد، خب خورشید یه مخلوق خداست، جمادی هم هست، این لیوان هم یه مخلوق خداست، جمادیه، ولی کاری که خورشید میتونه بکنه که این لیوان که نمیتونه بکنه که. خورشید سبب شده است که منظومه شمسی در این مدار معین خودش در حال حرکت باشن، به تعبیر قرآن کریم در سوره یاسین، و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. یعنی چی؟ یعنی خدا خورشید رو این خاصیت رو بهش داده که این منظومه شمسی رو نگه داره، این مدار باشه، جاذبه زمین، نیروی گریز از مرکز، این زمین رو به گرد خورشید بگردونه، ماه باشه، این نظام باشه. میگیم تجلی لطف خدا برای آفرینش زمین و نظام منظومه شمسی به وسیله خورشید جلوه میکنه. تجلی هدایت خدا به وسیله پیغمبر و امام در این عالم جلوه پیدا میکنه. شاعه خدا را شاعه امام تحقق میبخشد. مثل این که شاعه خدا را در این که بنده خوبی باش با شاعه خودتون که میکوشید خوب باشید تحقق مییابه. پس ان الله شان یراک قتیلا یعنی چی؟ یعنی حسین جان الان حسن امامت مال توه. شرایط زمانی هم یه شرایطیه که جز با شهادت تو هدایت من خدا در این عالم تجلی پیدا نمیکنه. من میخوام هدایتم در این عالم تجلی پیدا کنه. تو اگه حاضر نیستی این کارو بکنی که شهید بشی تا هدایت من تجلی کنه، تو برو کنار به یکی دیگه بدم. اما اونی که از روز الست میگه با تمام وجود این من، این اکبرم، این اصغرم، این قاسمم، این اون من، این جعفرم، همه رو حاضرم یک جا بدم، اون مقام شاعه خودشو فانی کرده در شاعه خدا. پس ان الله شان یراک قتیلا عظمت امام حسین را بیان میکنه. حالا ادامه آیه رو دقت بکنید، سه نکته عجیب در این چند آیه است. سری میگم وقت زیقه، ولی قول دادم من انشاءالله چون حالا امشب و فردا شب بحث ده هست، تا آخر ماه صفر بیاری خدا اگه عمر دادن بحث رو ادامه میدم، و بعد از ماه صفرم تا کل این شبهات رو جمع نکنم، جمع بندی نکنم، دقیق بحث نکنم، اگه زنده بودم بحث رو تمام نمیکنم، مگر اینکه حالا یه گلوله به ما بزنن بکشن بگن نمیذاریم اینم این بحث رو تمام بکنه، اونم اب نداره، دوستان دیگه ما هستن میان اینجا میشینن ادامه میدن، مطمئن باشید. و علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه را هموار کند، و منها جائرون ها، برمیگرده به سبیل، و بعضی از این راه ها در این عالم راه ستم و جوره. ولو شاء، اگه خدا میخواست بل اجبار همه تون تو اون جاده برید، لهداکم اجمعین، این کارو میکرد، اما اول اومده تو نظام طبیعت. هو الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. مگه خدا برای شما آسمان قرار نداده؟ از آسمان باران نمیفرسه؟ شما از این آب نوشیدنی نمیگیرید؟ از این آب باغ و درخت و مزرعه ندارید و به وسیله این آب و باران مرتع ندارید و حیوانات نمیبرید نمیچرونید؟ یعنی شایع خدا در اینجا چیه؟ که زمین قرار بگیره، باران قرار بگیره، و شما هم شایعی که بهتون داده به کار ببرید، وگرنه باران میباره شما استفاده نمیکنید. بعد لذا اینجا میگیم تأویل آسمان مقام عالم معناست، تأویل باران نزول هدایت از عالم بالاست، تعبیر زمین تأویل زمین دنیای درونته. حالا اونم بحث دیگری است که شاید بعد بگم، حالا من ظاهرشو بگم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. این بارانی که خدا قرار داد، این آسمانی که قرار داده، ينبت لكم، می رویه برای شما، سبز میشه، زرع، زراعت، زیتون، خرما، انگور و من کل ثمرات، همه میوه ها و ثمرات. اما چرا بعدش اینو میگه؟ ان فی ذالک لآیه لقوم یتفکرون. چه مناسبتی داره؟ اولش میگه اگه خدا میخواد، راه خدا راه، خوب دقت کنید قرآن، خدا راه علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه صافو بهتون نشون بده. البته راه کجم هستا، اگه میخواست همه تونو تون راه صافه قرار میداد. بعد فوری میاد میگه آسمان باران میپرسه، گل و گیاه از زمین سبز میشه، شما میتونید انواع میوه‌جات رو در بیارید. این یه آیه است لقوم یتفکرون. یعنی چی؟ یعنی یه قدرت داریم خدا بهت داده که میتونی با اون قدرت بیاندیشی، بیاندیش. یه شاعر رو خدا اونجا به کار برده، یه شاعرم برای خودت گفته. اگر شما شایع خودتو در راستای شایع خدا قرار ندی فایده نداره، لذا استفاده نمی کنی. بعد ادامه میده، بازم دقت کنید ادامش. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امرهی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اومد شما میتونید، یه شاعی دارید شما که در راستای شاعی خدا از باران و زمین و مزرعه و فلانی حرفا بهره ببرید. اینا یک آیه است برای کسی که تفکر میکنه، بعد سطح برد بالاتر. قدرت تسخیر شما در این طبیعت، اینم جز قضا و قدر هست یا نه؟ یعنی خدا کاری کرده شما میتونی، اگر مثلا تو آسمون نمیتونی واسی، یه هواپیما بسازی بتونی توش بشینی. خدا اگر مقدر قدر، قضا و قدر، قدر الهی در این عالم اینه، شما اگه تو آب رفتی چون اکسیژن نیست خفه میشی، شما میتونی کپسول اکسیژن درست کنی با خودت بری اون پایین خفه نشی، با لباس غواصی بری غواصی کنی. و و و و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امرهی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یعقلون بالاتر از یتفکرونه. یعنی اینجا این تسخیر یه مقدار قدرت بالاتری میخواد. اونایی که قدرت تعقل بیشتری دارن متوجه این مطلب میشن. یعنی اگر خداوند این نظام در عالم قرار داده، برای منم یه قدرت قرار داده، چرا این قدرت رو در راستایی که خدا خواسته قرار نمیدی که مسخر بر طبیعت بشی تا بتونی استفاده کنی؟ اون وقت آیه بعدی دقت بفرمایید، آیه بعدی و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. یتفکرون، یتعقلون، یذکرون. یتفکرون پایین‌تر از یتعقلونه، یتعقلون بالاتر از یتفکرونه، یذکرون پایین‌تر از دوتاست. و این پایین‌تر رو برای چی به کار برده؟ بعد اومده خیلی محسوس است کرده برای سطوح پایین‌تر. میگه شما هم اختلافی که تو همین عالم می‌بینید، مثلا اگه تو دنیای حتی حیوانات نر و ماده نبود، اصلا امکان این که شما بتونید تو این طبیعت استفاده کنید بود، این دیگه احتیاجی به تفکر نداره، این فقط یه تذکر می‌خواد، حتی تفکرم نمی‌خواد. یعنی چی؟ یعنی شما قدرتی دارید تذکرپذیری، قدرتی دارید تفکر کردن، قدرتی دارید تعقل کردن. اگر تفکر و تعقل و تذکر رو در این عالم به کار ببرید، میفهمید یه شاعی خدا دارد که این عالم یه نظام داره، یه شاعی خدا دارد که شما قدرت دارید، و این قدرت رو در شاعی خودتون با شاعی خدا هماهنگ کن، به هر جا میخوای برسی برس. همون عبارت معروفی که با خدا باشو پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچی خواهی کن. امام حسین چه پادشاهی داره میکنه؟ شوخی آقا، کدوم یک از شماها برای عزیزترین عزیزتون 10 سال 5 سال 3 سال بعد از حتی شهیدم شده باشه شهادتش، اینجور منقلبی که هر سال تو دهه محرم میشی؟ این چی آقا؟ این پادشاهی نیست؟ این تجلی عظمت خدا در این عالم؟ فکر میگه لعلهم یتفکرون، لعلهم یتعقلون. خب فکر کن چی شده
یعنی امام حسین شاعه خود را فانی در شاعه خدا کرده. روایت رو میخونم، امشب نمیرسم، فقط ببینید اینا تو سوالات شاگردان معصومین ما وجود داشت. اصول کافی جلد اول صفحه 148 حدیث شماره 16 از امام علیه السلام سوال میکنه کیف علم الله، علم الهی چجوریه؟ امام نفرمود ای خبیث لعین بدفکر، حرفا چیه؟ بگو خدا هست، قابل دیگه وارد این جزئیات نشو. ببینید امام وارد چه نکته هایی شدن. فرمودن قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. عجب حدیثی، حالا ادامه داره، امشب نمیرسم، میخونم تا ببینید روایات این کافیه، ببینید روایات ما کجاها رو انگوش گذاشته. فامضا ما قضا، اونی که قضای الهی تعلق میگیره امضا، امضاش میکنه. خب چیو قضا میکنه که بعد امضا کنه؟ و قضا ما قدره، اونی که تقدیر کرده قضا میکنه. و قدر ما اراده، اونی که اراده کرده مقدر میکنه. فبه علمهی کانت المشیه، مشیتشو بر مبنای علمش قرار میده. و به مشیتهی کانت الاراده، اراده رو بر مبنای مشیت قرار میده. و به ارادتهی کانت تقدیر، اندازگیری رو بر مبنای ارادش میکنه. و به تقدیرهی کانت القضا، بر مبنای اون تقدیر قضا را قرار میدهد. و به قضائهی کانل امضا، بر مبنای اون قضا امضا میشه. و العلم متقدمون علی المشیه، و قبل از اون مشیت این علم. از من راجع به علم سوال کردی، خب چرا این همه رو امام فرمود؟ یعنی امام نمیخواد مردم اینا رو بفهمن؟ چرا اینا رو مطرح کرد؟ یک چهار سوال کرد علم چیه؟ فرمود قضا هست، قدر هست، امضا هست، شاعه هست، اراده هست، علم هست و ارتباط اینها. و المشیت و ثانیتون و الارادت و ثالثتون و تقدیر و واقعون علی القضاء بالامضاء. اینو انشالله فردا شب اگه تونستم، شب عاشوراست نشد، میذارم شبای جمعه که بتونم بحث کنم. یعنی چی؟ یعنی جنبندی کنم، امشب دیگه بیشتر وقت اجازه نمیده. آقا ان الله شان یراک قتیلا، بله خدا شاعش چیه؟ در اینجا شاعه تشریعیه، چون در این قتیل شدن امام حسین خود امام حسین چیه؟ نقش داره دیگه. اگه امام حسین مثلا باز یه عزیزی امروز به من زنگ زد تلفنی، گفت من این قسمت بحث رو نفهمیدم که خدا که میخواست امام حسین شهید بشه، امام حسین هم که جاشم میدونست، روزمش که میدونست، همه مسائلم هم که میدونست، حتی هم فرمود من در سوراخ یک پرنده ایم پنهان شوم منو بیرون میکشن. پس دیگه شاعه امام حسین در اینجا چه دق چی بود، کدوم بود؟ گفتم یه نکته رو متوجه نشدی که اساسه. اون چیه؟ امام حسین در شاعه‌ای که خدا به او داده میتونست تسلیم یزید بشه، کشته نشه، یا نمیتونست؟ بله میتونست دیگه، و میتونستم تسلیم یزید نشه ولی کشته بشه. و ارزش امام حسین اینه که در سر این دوراهی، هر انسانی هم ارزشش اینه که در سر این دوراهی. امشب دو تا مادر به من زنگ زدن، خیلی دل منو شکستن، یکیش با گریه، یکیش با ناله، که جوونای ما رو دعا کن. پارسال جوونای ما نماز میخوندن، امسال نمیخونن. جوان سر دوراهی شکم و شهوت شیطان نبره، جوان سر دوراهی پول و مقام و دنیا و خدا، تو میتونی خدا رو بگیری پول کنار بذاری، میتونی خدا رو بگیری شهوت رو کنار بذاری، میتونی خدا رو بگیری به به و اه رو کنار بذاری. تو برای اینکه چهار تا رفیق همسن سالت نگن اه مرتجع شده، خدا رو رها میکنی؟ اینقدر پستی؟ نمیخوام توهین کنم پستی ها، یعنی اینقدر خودتو کوچک میدونی که میل خواست خدا را برایش ارزش اینقدر قائل نیستی؟ چقدر زیبا گفتن عرفای ما. نظامی میگه مجنون شنید لیلی مرده، سمبولیکه، اومد در خانه لیلی، دید سیاه گرفتن و عزادارن، لیلی مرد. بله به مادر لیلی گفت برای من پیغامی، نامه‌ای. گفت چرا یه نامه برات گذاشته؟ نامه رو آوردن دادن به دست مجنون، مجنون نامه رو خوند، لیلی نوشته. لیلی مجنون، در عشق من مجنون شدی، سر به بیابانها گذاشتی، دیدی با یک تب از تو گرفته شدم، برو مجنون اون شو که از تو گرفته نمی شود. برو مجنون اون شو که از تو گرفته نمی شود. گمان کردی که من لیلا پرستم، که من لیلای اون لیلا پرستم. اگر کسی متوجه شد شاعه الله را، میگه الله اکبر، شاعه الله هم اکبر، و لذا شاعه من زمانی اکبر میشود که در راستای شاعه الله اکبر قرار بگیرد و خودش میشود جلوه ای از جلوات عظمت الله اکبر در این عالم، نمونه شهدای کربلا. بحث نیمه کار است، خیلی هنوز کار داره میدونم، ولی انشالله ادامه میده. امشب تو جمع‌بندی عرض بکنم، این که فرموده ان الله شان یراک قتیلا درسته، شکی هم درش نیست. خواست تشریعی خدا در این عالم اگه بخواد تحقق بیابه، با خواست خود خدا که اختیار به این مخلوق داده و دخالت اختیار این مخلوق یا در مسیر هم افقی با شاعه خدا بره بالا یا مخالفت که سقوط کنه بیاد پایین، اونایی که در مسیر شاعه خدا پسندمون چرا جانان پسندن قرار میگیرن میشن خدایی، اونایی که در مسیر خواسته هوای نفس و شیطان قرار میگیرن شاعه خودشونو در مقابل شاعه خدا قرار میدن، اینا میشن شیطانی. یکی از اونهایی که در دهه محرم و در واقعه کربلا و عاشورا شاعی جز شاعی خدا ندارد، در بین سپاه امام حسین وجود مقدس قمر بنی هاشمه. اول شما ببینید این که به ما دستور دادن وقتی امام حضرت ابوالفضل رو زیارت میکنید چی بگید؟ السلام علیک ایها عبد صالح. اول عبد صالح، بالاترین مقام برای انسان مقام عبودیته، و عملی که انسان را در عبودیت به بالاترین درجه میرسونه عمل صالحه. قبلنم ارتباط عمل صالح را با حرکت در چند آیه چند شب قبل براتون بحث کردم. یک، میگه وقتی زیارت میکنی یعنی چی؟ یعنی معرفتتو نسبت به این شهید اینجوری بیان کن، من تو را عبد صالح میدونم. بعد برای این که امام علیه السلام به من بفهمونه یعنی چی عبد صالح، المطیع لله. مطیع لله یعنی چی؟ یعنی شاعه خودت رو در مسیر شاعه میتونستی قرار ندی، اگه نمیتونست قرار بده که مطیع نبود، که اون که جبری بود. الان آب داره مثلا از سربالایی به سرازیری میره، بگیم چقدر مطیع فرمان خداست، خدا فرموده سرازیری برو، سرازیری میره، مگه میتونه برگرده سربالا بره؟ مگه غیر از این میتونه باشه؟ لذا قدرت به معنی فیزیکی با قدرت به معنی فلسفی خیلی فرق داره. قدرت فیزیکی شما میگید این موتور قدرتش اینقدره، خب این موتور محرکه، میخواد حرکت بده، میتونه ساکنم بکنه؟ نه. لذا اذا شاء یفعل لم یشأ لم یفعل نیست. انظر فلسفی قدرت به چی میگن؟ فاعل اذا شاء یفعل اذا لم یشأ لم یفعل، بخواد بتونه نخوادم بتونه، یعنی دو طرف داشته باشه که اراده و شاء مطرح بشه. حضرت ابوالفضل علیه الصلاه و السلام مطیع است، یعنی میتونست نعوذ بالله عاصی باشه، اما چرا تو عبد صالح هستی؟ المطیع لله، مطیع خدایی، یعنی هر چی خدا میخواد تو همونو میخوای. اما سلسله مراتب رو ببینید. خب از کجا بفهمم خدا چی میخواد که من همونو بخوام؟ ولی رسولهی، اگه میخوای مطیع خدا باشی باید مطیع رسول باشی. لذا و من یطع الرسول فقط اطاع الله. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. و برای این که شاعه تو در مسیر شاعه خدا به گونه‌ای قرار گرفته که اصلا شاعه‌ای برای خودت مطرح نیست، در کجاست؟ ولی رسولی، در مقابل رسولش. خب از کجا بفهمیم که مطیع رسولیم؟ پیروان یزید هم میگفتن ما امت رسولیم، اینم خلیفه رسوله. بلا فاصله بعدش چی؟ ولی امیر المؤمنین. وللحسن ولحسین، یعنی اونایی که بعد از رسول شایع الله را در این عالم معین میکنند. اگر رسول است بعد از رسول امیر المؤمنین است، لا غیر. بعد از علی امام حسن است، لا غیر. بعد از امام حسن امام حسین است، لا غیر. حضرت ابوالفضل علیه السلام هم در تمام مراحل زندگی وقتی در مقابل امام زمانش قرار میگیره چی میگه؟ یا سیدی و مولای. اما یه جا گفت برادرها، یه جا گفت من امشب هر چی خواستم مقتل رو با خودم بیارم از روش بخونم، جرأت نکرد، چون دیدم اگر مثل دیشب که مال حضرت علی اکبر رو خوندم، امشب بخوام مال حضرت ابوالفضل بخونم، فردا شب جلسم تعطیله. لذا گذاشتم فردا شب، امیدوارم خدا قدرت بده مال امام حسین رو یه نیم ساعتی بخونم، بیشترم نه انشالله. لذا من امشب مقتل نمیخونم، ولی همینجوری مجملن براتون بیان میکنم، در تمام عمر در مقابل مظهر شایع الله، مظهر شایع الله، زمان رسول رسوله، زمان امام امامه. ابوالفضل علیه السلام باباش امیرالمؤمنین رو دیده، برادرش امام مجتبی رو دیده، برادرش امام حسین رو دیده، نسبت به این سه ولی الله چنان شاعش و ادغام مندک فانی در شاعه اونها کرده که وقتی بر اثر شدت آتش و اوج تشنگی وارد شریعه فراد می شود، اقتضای طبیعی خلقت، شاعه خلقتی، شاعه جبری خلقتی، دست می بره زیر آب، آب رو میاره بالا، اما شاعه معرفتی اختیاری، فذکر عطش الحسین، بیاد تشنگی حسین می افته، آب رو می ریزه. اون وقت اون عارف زنده دل چه قشنگ میگه، یه مشت آب نخوردی از اون روز تا امروز، هر که آب میخوره بیاد توست؟ نه، آب هم بیاد تو فریاد میزند. چه زیبا گفته شاعر، در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سر خیش را به هر سنگ. چون ماه به 14 براید، شب 14 ماه موج دریا مد میاد بالا، چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. دریا گمان میکنی ما ماه قمر بنی هاشمه، داره میاد خودش عرضه کنه. چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. ای بحر بهل خیال باطن، این ماه کجا و بو فضائل. لذا مقام ابوالفضل چون غرق در شایع الله شده به کجا میرسه؟ میگه تو حرم ابوالفضل بودم، یه جوان فلجی رو آوردن، درخواست میکردن شفا بده باب الحوائج. مگه باب الحوائج نیستی؟ این آقای عالم نجفی نقل میکنه، من تو حرم بودم، حالت یک قشوه‌ای به من دست داد، تو اون حالت دیدم. حضرت ابوالفضل علیه سلام رفت خدمت امام حسین، داداش این جوان شفا میخواد، من از شما میخوام، از خدا بخوای به شفا بده. امام حسین رفت خدمت پیغمبر اسلام، پیغمبر به خدا عرض کرد، ندا اومد اگر ما بخوایم شفا ندیم چی؟ ابوالفضل عرض کرد به خدا عرض کنید میشه لقب باب الحوائجی رو از من بگیرن؟ میگه یه وقت دیدم کربلا میلرزه، ولوله ای شده، از عرش صدا میاد، نه تو باب الحوائجی، تو ید قدرت الهی هستی. میگه از قشمه در آمدم، دیدم جوان داره حرکت میکنه، چون مظهر شایع الهیست. ولی برای این که نشون بده مظهر شایع الهیست، جوان من در سر دوراهی یه شکم گولم میزنه، یه شهوت گولم میزنه، ابوالفضل در حال خوشی نمیگفت یا سیدی یا مولا، دست راستشو انداختن، نمیگه دستم، میگه امامم، والله اینقدر قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی. به خدا قسم اگر دست عباس رو از تنش جدا کنی، چنان شاعه ولی الله زمانش را فهمیده که میگه دست راستمو بریدید ببرید، ولی نمیتونید منو از امام زمانم ببرانید. میگن دست چپش رو بندازید، دست چپش هم انداختن، بازم میگه امام زمانم، اما با یه نگاه حسرتباری داره به خیام ابی عبدالله نگاه میکنه. این نگاه رو نمیتونن تحمل کنن. تیر تیر به چشمان ابوالفضل میزنن که نبیند عمود آهنی به فرق عباس دادن از عصب زمین افتاد. یا اخا ادرک اخا.